چند تا شماره تو تحقیق مطرح شد، اون شماره آخر یه مقدار توضیح میخواد، عرض میکنم و بعد میریم سراغ اقتراح. امروز بیشتر معطلی ما تو اقتراحه. اما قبلش دو تا سوال خیلی نه طولانی جواب بدم. یکی از آقایون نوشتن که شما گفتید مرحوم کاشف الغطا. خب کاشف الغطا متوفای 1228 یا 1227، صاحب عروه 1338 یا 1337، یعنی چه که حاشیه‌شو بر عروه برای ما خوندید. حتی یه موقع من گفتم که شاید متن عروه رو کی نوشته؟ کاشف الغطا. خب من قدری تعجب کردم از این دوست باصفامون. ما کاشف الغطا میگیم محمد حسین کاشف الغطا. شما رفتی زندگی شیخ جعفر کاشف الغطا که جد محمد حسینه. شیخ جعفر چند تا پسر داشت، یکی شیخ علی، شیخ علی کاشف الغطا که مرجعیت هم داشت زمان صاحب جواهر اینام بود. بعد این شیخ علی پسری داشت محمد حسین که بیشتر چهره جهانی داشت و روشن فکری داشت، نو اندیش بود. حالا به قول امروز قوم من محمد حسین رو میگم، شما رفتی شیخ جعفر رو در آوردید. خب این حواستون باش. و اما یک مطلب دیگری، یکی از دوستان بله سوال کردن که اینم دقت کنید مطلب خوبیه، گفتن که شما از آست احمد خونساری نقل کردید، یعنی من، و البته خودم هم پذیرفتم دیگه، که فتوای فل اعلم وقتی به درد میخوره که اعلم مناقشه رو سند فل اعلم نداشته باشه. اگر مناقشه داره خب چطور فتوای فل اعلم قبول باشه؟ نوشتن که خب اگر مقلد اینقدر، کدوم مقلده که اینا سرش بشه که مثلا اعلم مناقشه داره رو سند فل اعلم یا نداره. عموم مقلدین همین توده مردم هم دیگه، تو کوچه و بازار و مدرسه و اینا، که نمیدونن که آیا مجتهدشون رو سند فلعلم مناقشه داره یا نداره. اگر هم بگید از خودش بره بپرسه، یعنی از خود مجتهد که آیا مناقشه داری یا نداری، خب فتواشو میگیره دیگه. برای چی؟ اگه اینقدر دسترسی داره به عالم که بره بپرسه که آقا تو که تو این مسئله احتیاط کردی، آیا مناقشه داشتی یا نداشتی، خب نظر رو میگیره. این اشکال وارد نیست. ببینید اولا بعضی مجتهدین ما از همون اول میگن، مثل آست احمد خونساری، مثل خود ما که حالا گاهی پیش اومده، میگیم اصلا هر مسئله که شما فکر کنی یه کسی کار کرده، خود ما هم کار کردیم، یعنی جواب کلی میده و مقلد میدونه که مبنای این آقا اینه که اون فتوای فلعلم رو قبول نداره. یا مثلا یه مسئله جدیدی نباشه، یه مسئله مبتلابهی باشه از قدیم، خب چرا مجتهدش فتوا نداده؟ میدونی که مناقشه داره رو سند چی؟ فلعلم. مثلا فتوا داده به حرمت مثلا ریشتراشی، فلعلم میگه حرام نیست. خب این آقا میدونه مجتهد خودش کار کرده و اسناد اینو بلده، یعنی لازم نیست حتما جزئی جزئی واقف باشه و از خود مجتهد بپرسه. داریم آقایون بعضی از فضلا، بعضی از مراجع، مخصوصا کتابی که تدریس کردن، جالب اینه، اس نمیخوام ببرم، حالا بالاخره کم و زیاد بشه. بعضی از مراجع رو من میشناسم که یا اصلا اجازه نمیدن عدول به فعل اعلم رو، یا مثلا میگن تو کتاب الحج نه، یکی از آقایونو میگه حج نه، یکی میگه کتاب النکاح نه. بعد که میری نگاه میکنی میبینی اینا تو این کتاب وقت متمرکز گذاشتن، ولی جای دیگه چون مثلا وقت لازم نگذاشتن اجازه میدن. بنابراین راه بسته نیست. از خود تازه از خود اعلم بپرسه، چون ایشون گفتن که دوستمون گفتن خب اگه اعلمو در اختیار داره خود نظرشو میگیره، نظرشو که میدونه، نظرش احتیاطه. بره سوال کنه شما که میگه احتیاط، رو نظر فعل اعلم مناقشه داری یا نه؟ بالاخره یا میگه دارم یا میگه ندارم. اگر گفت مناقشه دارم معنیش اینه که دیگه حق رجوع نداری. اگر گفت مناقشه ندارم یا مرددم، اون وقت میتونه رجوع کنه. پس راه بسته نیست. اگر اجازه بدید بحث رو جمع کنیم بریم سراغ مطلب برگه. خب روال کاری که بلدید فضلا، ما معمولا تحقیق رو در چند شماره سامان میدیم تا بعد زمینه بشه برای اقتراح. من در درس دیروز در یه فرصت کم البته 3 نکته رو گفتم. گفتم که مسئله صور زیادی داره و فقیه باید به این صور توجه کنه. فقط یه نفر میتونه به این صور توجه نکنه، اونی که مثل ما میگه بقا بر تقلید جایز نیست، اون بله. بقیه باید به این صور توجه کنن، که البته بزرگانم کردن، نه اینکه نکردن. دوم که با سرعت رد شدیم، گفتیم مسئله هر چه هست همین اقتضای قواعده. فضلا اینه تو درس ما به حفظ بسپارید، به حافظه، که ما در هر مسئله وارد میشیم باید ببینیم آیه‌ای، روایتی، چیزی داریم یا نداریم. در مسئله تقلید از اعلم یادتون باشه قرآن داشتیم، بنای عقلا داشتیم. در مسئله عدم بقا از تقلید میت یا جواز بقا باز بعضی از ادله خاص داشتیم. اما تو این مسئله‌ای که الان درگیریم، یا آقای تقلید میکنه مجتهدش میمیره، میره سراغ بعد اونم میمیره، حالا یا همینجا یا نه میره سراغ سوم اونم میمیره، میره سراغ چهارم اونم میمیره، خلاصه میرسه به یه زنده. این مسئله آقا روایت یا آیه این نداره متاسفانه، یا هر چی بگیم کسی هم از امام نپرسیده که روایت داشته باشه. اینجا دیگه باید قواعد رو نگاه کرد. مثلا یه آقایی میگه که تقلید اولی دیگه تمام شد، داشتیم دیروز. یه آقایی میگه برای چی تمام شد؟ برای چی تمام شد؟ اون موقعی که بوده که بوده، حالا هم ادامه میدیم. دیدید دیگه، ما همین طرفدار همین حرف بودیم. به هر حال ببینید این مسئله باید اینجا به حسب قواعد حل بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این بود که مسئله نگید آقا مگه باب تقلید نیست؟ چرا؟ مگه شما اول سال اول نگفتید که مسئله تقلید تقلیدی نیست؟ اینم جواب دادم که اصل مسئله تقلید تقلیدی نیست، اما جزئیات تقلیدیه، واقعا تقلیدیه. مثلا تقلید از اعلم یا همین بقا بر تقلید یا همین بحثی که الان داریم اگه مرد کدومش مقدم کدومش مؤخر، اینا تقلیدیه. خیلی از شرایط مثلا تقلیدی بود، داشتیم موارد. و اما نکته چهارم که دیروز نتونستم توضیح بدم، اینا رو گفتم که آماده بشید برای این. ببینید برای بعضی از شما فضلا چهرهایی که جدید میبینم، حالا امسال مثلا چهرهایی که امسال هست یا بیرون از سایت و کانال حتما یه ادم اونور تازه اومدن، برای اینا بیشتر من دارم میگم، و الا برای بعضی از اپیار بحثمون، اکابر بحث، تکرار و عذرخواهی میکنم. البته جمع بین حقی اینه که با سرعت بیشتری بگم. ببینید ما بارها شده به جناب سید عرض کردیم، البته نه فقط جناب سید، تمام کسانی که تعلیق زدن. لذا اینجا مخاطب ما فقط سید نیست، مخاطب ما اون 41 نفرم که حاشیه زدن هستن. حالا من میگم سید، به سید عرض میکنیم شما تو این مسئله مخاطب تو کی فرض کردی و نظر شما به کیه تو این مسئله 61؟ بالاخره این مسئله مخاطب داره دیگه. ها اینم یادم اومد، سوال کردن آیا عروه صاحب عروه رساله عملی بوده؟ بله، تقریبا تو 10 سال آخر بعد از اینکه شیخ طه نجف تو نجف فوت میکنه، بچم آقای آخون تقریبا 9 سال فاصله است بین مرگ آقای آخون با مرگ سید. تو این فاصله سید مرجعیت وحید پیدا میکنه، گرچه زمان آخون هم مرجعیت داشته و عروه بوده، یعنی رساله عملیه بوده. اینم یادم اومد رد بشیم. ببینید سوال ما اینه، تو امر چهارم این خیلی تو اقتراع اثر گذاره، تا جایی که منو مجبور میکنه 2 تا اقتراع جداگانه بدم. حالا میبینید برگه رو با هم پیش میبریم. ببینید مخاطب شما آقای صاحب عروه تو این مسئله کیه؟ آیا مخاطب شما مقلدین خودتونه و مجتهدین؟ چون عروه ممکنه به درد مجتهدم بخوره، اینم ایشون هم میخواد. و کسانی که مثلا دارن تحقیق میکنن ولو ممکنه مقلدم نداشته باشن، یعنی صاحب عروه ها به عبارت دیگه میخواد به گمان خودش واقع شریعت رو بگه، واقع شریعت رو که بهش رسیده. ادعام نداره من حتما درست میگم، بله، رضا میگه الازهر اینه و احتیاط اینه. دیدید دیگه، حالا همین نظرش به مقلدین خودش و سایر مجتهد و مجتهدین که میخوان از عروه استفاده کنن و احیانا محققین اونه که سطح 3 و 4 برمیدارن رساله بنویسن، آیا نظرش اینه یا نظرش به عامه مکلفینه ولو مقلد او نباشن، ولو در حد اجتهاد نباشن، یه مقلد محضن؟ کدومشه؟ رو این فکر کرده بودید؟ نگید پارسال گفتید بله. نه، غیر از گفتن ما. این خیلی دوستان مهمه، خیلی مهمه. چطور؟ اگر نظر به شکل اول باشه درسته، این حرفی که زدید درسته. شما میگید اگر همچون صحنه پیش آمد، مجتهد اول مرد، مجتهد دوم مرد، مجتهد سوم بقا رو واجب میدونه یا جایز میدونه، نظر من اینه که باید این کارو بکنه. نظر من صاحب عروه، مقلدین منم بدونن باید این کارو بکنن، نرن سراغ مجتهد اول. ضمناً اونایی هم که عهده‌دار استنباطن، این نظر منه، اگه میخوان استفاده بکنن بکنن. ضمناً اون محققینی هم که میخوان کار بکنن تو این مسئله، من واقع رو این میدونم، واقعی که بهش رسیدم درست. ولی اگر نظر صاحب عروه به عامه مردم، توده مردم، قید مقلد من و مقلد غیر من نداره، میخواد بگه مکلفین باید این کارو بکنن، میدونید اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که مقلدین نمیتونن تو این مسئله حرف شما رو گوش کنن، این گمراه کردن مقلده. شما باید بگید اگر کسی تقلید میکرد از زید مرد، تقلید کرد از عمرو مرد، تقلید از زنده، ببینه مجتهد زندهش چی میگه. اگر مجتهد زندهش میگه حق رجوع نداری؟ هیچ، مثل ما. ما میگیم حتی اگر اون دو نفر اول عالمم باشن، مقلدم بدونه تقلید از مرده درست نیست. درست؟ شما باید دیگه هرچی این سومی بگه همین. خب سومی ممکنه به این بگه برو سراغ اول که دیدید قائل داشت، برو سراغ دوم که خود عروه قائلشه، نمیدونم مخیر که آغازی ها میفرمون، یا حتی ممکنه تفصیل بدن. تفصیل هم داشتیم تو مسئله که اگر اختلاف اقوال رو میدونه اعلم اینا، اگر نمیدونه میتونه یکیشون رو انتخاب کنه. به مقلد نباید خط بدید شما، بله به مقلدین خودتون میتونید خط بدید. فضلا این برای چهارمین پنجمین باره ما با عروه اینو داریم تو این سه سال، شادی که دوبار دیگه هم اگر عمری باشه مناسب بشه بگیم. حتی من تو مسئله قبلم، مسئله 60 یادتونه علیه الاعاده والقضا، اونجا به این شکل نشکافتمش، درسته؟ ولی اونجا هم گفتم اگر اینو صاحب عروه داره برای مقلدین میگه، برای توده مردم میگه، نباید دیگه علیه الاعاده اول قضا، باید بگه ببینه مجتهد زندهش چی میگه، هر چی میگه باید عمل کنه. به نظرم صاحب عروه داره وظیفه توده رو میگه، بله نمیخواد برای مقلدین خودش بگه. که اگر اینطور باشه این اشکال بر صاحب عروه هست، یا لااقل خوب بود این تذکر رو ایشون میداد. جالب اینه که محشین اون 41 نفر، ببینید ندیدم هیچ کدام مثلا این نکته رو بگن که اگر صاحب عروه نظرش به مقلدین خودشه و مثلا مجتهدین و محققین، نه برای سایر مقلدین، اینجوری ها اشکال نداره، این یه بحث تحقیقی میشه. اون وقت برای مقلدینش میشه یه بحث تقلیدی، برای مجتهدین و محققین میشه یه بحث تحقیقی، ولی اگر میخواد برای توده مردم بگه باید اینجور بگه. بر همین اساس آقایون بسم الله الرحمن الرحیم میریم سراغ اقتراع. ما اینجا نمیتونیم یک اقتراع داشته باشیم، جالب اینه، اینجا ما باید 3 تا اقتراع داشته باشیم آقایون. یک اقتراع با این فرض که میخوایم برای مقلدین خودمون و برای محققین، برای سایر مجتهدین یه چیزی بگیم. یک اقتراع باید بر اساس این که برای مردمی که مقلد، هر کدام مقلد یه نفرن، یه اقتراع هم رو مبنای خودمون، بله یعنی مبنایی که ما تو مسئله نو انتخاب کردیم. 3 تا اقتراع شما طلب من دارید. طبیعتاً چون اقتراع ریزکاری داره باید رو خود برگه، حالا اگه برگه هست که محضرتون هست، نیست رو گوشیتون نگاه کنید. آقای بلندتر، میخوام بیان واقع بکنم که همه استفاده کنن. بله اصلا میدونید که سید اینو چاره ای ندارید شما، چون اگر بخواد بگید که مواردی هست که هیچ اشاره نمیکنه سایرین چه کار کنن، من میخواد چیز بکنه. آقا توضیح المسائل که من سوال مال آقای مصطفی بود اگه اشتباه نکنم، توضیح المسائل که ما میگیم، میدونید فوری ذهنتون میره به فضای الان قم و بعد از آقای بروجردی که مرحوم کرباسی اومد توضیح المسائل رو نوشت، زمان آقای بروجردی، اسمش هم گذاشت توضیح المسائل، بلا قبلا این اسم نبود، بعد این توضیح المسائل تکه پاره شد هر مجتهدی خودش. اصلا زمان صاحب عروه که اینا نبوده، این تفکیک ها نبوده، حتی این که مثلا هر بخشی از شیعه رو مثلا یه نفر اداره کنه، در یه مثلا زمانی 10 تا 20 تا مجتهد صاحب رساله باشه، اینا نبوده. من فقط خواستم بگم رساله عملیه بوده، رساله علمیه نبوده محض، مثل جواهر نبوده، مثل ریاض نبوده، مثل وسیلت و نجات اصفهانی بوده، مثل نجات العباد صاحب جواهر بوده. شما یه دفعه شاید من کلمه توضیح مسائل به کار بردم، بله شاید، و این باعث شد که شما لیز بخورید، ولی منظور اینه. اجازه بدید، حالا اشکال داره ما فرض کنیم هر دو فرض رو، فرض به درد بخور که اشکال نداره، چرا میخواد فیض رو قطع کنید؟ بله بذار من رو هر دو فرض میگیم، اشکال داره؟ تمرین هم هست دیگه. بعضی فضلان فرستادن دیشب که ما اینو به ذهنمون رسیده، بعضی امروز آوردن گفتم بفرستید به 902، نمیدونم هم چیکار کردید. بنا بود یه کاغذی قلمی بردارید و شما هم یه اختراعی بنویسید، حالا مقایسهش کنید با، ولی بعید میدونم دیگه به ذهنتون رسید که 3 تا اختراع اینجا داریم و 3 جور باید اختراع کنیم. حالا اجازه بدید برگه رو نگاه کنید آقایون، شاید صفحه 248 باشه. اختراع اول، به حسب همون اول الافترازین، افتراز اول همینی که صاحب رو میخواد برای مقلدین خودش و مجتهدین و محققین، اینا رو هم عطف کنید، میخواد بالاخره در واقع یک کتاب علمی بنویسه که عطف مقلدین هم استفاده کنن. اینجور باید بگه: اذا قلد مجتهدن فمات، فقلد غیره فمات، فقلد سالس. تا اینجا که من کاری نکردم، فقط سمه رو تبدیل کردم به فا، لذا خیلی هم از اون خوشگلی در اومده دیگه، هی فا فا، ولی خب سمه خیلی وجه نداشت. پس این فرض سیده، ما از اینجا مشیمون از سید جدا میشه، میگیم ای کاش برای مقلدینی تو اینو مینوشتی: فان کان سالسو قائلا به وجوب البقا، اگر مجتهد سوم مثل خیلی از معاصرین امروز ما که قائلا به وجوب بقا، البته تو فرض عالمیت مرده ها که معلومه، فلازم علی تقلیده من الاول، ان لم یکن بینهم اعلم مؤمن غیره، اگر اعلمی از این 3 نفر بینشون نیست، چون اگر اعلم دوم باشه باید بره دوم، اعلم خودش باشه نباید بره سراغ مرده، ولی اگر اعلمی بین نباشه باید از اول تقلید کنه، چون بقا بر تقلید و واجب میدونه. و الا فلازم تقلیده اعلم من هاولا، اعلم یا اعم شده، درستش کنید. و الا فلازم تقلیدش از این 3 نفر، که این دیگه چانم نداره، مبنایی که خود سیدم قبول داره، متأ سید احتیاط واجب میکنه تقلید از اعلم، دیگران فتوا میدن. اما و این کان سالسو قائلا بالجواز، اگر سومی میگه نه قائل به جوازه، یتخیر بینهم، اولی و دومی و خودش، الا در فرض اعلمیت احدهم علی آخرین، اگر این وسطی که اعلم باشه خب معلومه دیگه، اعلم تعیین کننده است. ببینید نظر ما با نظر سید متفاوت شد. اما اقتراح دوم، مبنیان علل افتراز ثانی. بله، افتراز ثانی چی بود؟ این که میخواد برای عامه مکلفین که البته مقلدین خودش هم هستن، مقلدین خودش هم هستن، اینجا باید اینجوری راهنمایی کنه سید، بگه اذا قلد مجتهدن فمات، فقلد غیره فمات، فقلد ثالثا، تا اینجاش که هیچی، فعلیه تقلیده ایاه فی مسئله جواز البقا او وجوبه علی اول او ثانی او منع رجوع الیه ما او تفصیل فی ذلک. یه نفس بخونید، باید به این بگن آقای مقلد هر وقت مجتهدت مرد برو از مجتهدت سوال کن. فرض اینه که مجتهدش هم در اختیاره، نرید مسئله قبلیان که نیست، فرض همی که نمیخوایم مجتهدین رو راهنمایی کنیم ما، ببینید تو فرض این فرض میخوایم به توده مردم بگیم، توده مردم، به توده مردم باید این هر وقت اینجور پیش اومد ببین مشهد زندت چی میگه. اگر مشهد زندت میگه باید بری سراغ اول به هر دلیلی، اگر میگه اول نه دوم، اگر میگه نه اول نه دوم خودم، یا ممکنه اینجا تفصیلاتی بده بگه اون مسائلی که عمل کردی، میدونید بلدید مسائلی که بلدید دیگه، جسارت میکنم برم تو پرانتز. آقای این پرانتز ما گاهی از خود درس جاذب‌تره، شاید اینطور باشه. یه آماری رو یکی از دوستان ثقه موثق بگم قطعی، ایشون که خودش درگیر بحث احکام و ترویج احکامه و تو ستاد ترویج احکامه، یه آماری رو به من البته قبلا شنیده بودم، این روز چهارشنبه که سفر تهران داشتم تو سفر تهران به من گفت، به نظرم گفت سال 80 و خورده ای دهه 80 ما دیدیم هیچ کس فکر احکام نیست، طلبا مکاسب میخونن، رسائل میخونن، کفای خوب گوش کنید اینجا تکلیف برای ما میاره، ولی هیچ که چیز نیست رو احکام، و مثلا همم فکر میکنن بیان احکام آسونه، رسالم آسونه، عروم آسونه، هر وقت هم میخوان یه طلبی بفرستن میگن رو رساله که میتونه بخونه بره تبلیغ، در حالی که این خودش یک فنه، یک بلدی هایی میخواد. ایشون گفت ما اومدیم امتحان گذاشتیم به هیچ جام وس نبودیم، میدونستیم فایده نداره، اعلان کردیم تو فیضیه که امتحانی از طلاب گرفته میشه که جذب بیان احکام بشن. ایشون گفت حدود 140 الی 150 نفر شرکت کردن از طلبه های پای 8 به بالا. اینا رو گوش کنید، شرح لمعه رو خونده، تمام کرده، مشغول رسائل و مکاسب پایه 8 به بالا. بعد امتحان گرفتیم از 140-50 نفر ایشون تردید داشت، 4 الی 6 نفر بالای 14 گرفتن، بالای 14، شاید 8 نفر 10 نفر من الان یادم رفته بالای 10، بقیه هم زیر 10. حالا مواد امتحان چی بود؟ رساله توضیح المسائل خود طرف، یعنی به طلبه گفته بودیم مجتهدت هر که هست رساله اونو بیار، نیومدیم سوال بدیم از عروه، از تحریر، از رساله مثلا فلان مجتهدی که این آقا تقلید نمی کنه. نه، رساله مجتهد خودتو بیار امتحان بده. این فکر نکنید الان وضعیت بهتری داره ها، الانم دوستان همین طوره. بعد هم میگو رفتیم با بعضی از مسئولین صحبت کردیم، هیچ آب از آب تکان نخوردیم، فایده نداره، اومدیم خودمون دیگه یه بساطی راه انداختیم و از این بر از اون بر مثلا گاهی بودجه هایی رو گرفتیم. من خبر دارم متاسفانه نیست، یعنی اون بیریم بگیم الان میدونم برای منم خوشون نمیاد، درد سرم میشه، ولی انسان اگه بناس بترسه که برای چی بترسه؟ کسی باید بترسه، در حالی که میدونید احکام ناموس حوزه است. احکام چیزی که میراث امام صادق ما احکامه، البته معارف هم هست، نمیخوام بگم اونا نیست، اما درس اصول ما الان چند روزه چیه؟ معارفه. ولی چرا باید اینجور باشه فضلا؟ لذا یک باید یه باکسی هر تعبیری میخواد بکنید، یک فازی رو آدم باز کنه برای احکام. احکام باید بلد باشه، مردم انتظار دارن، هم اونایی که تریبون دستشونه باید بگن. شما تصور کنید اگر هر امام جمعه‌ای، مخصوصا امام جمعه های مراکز بزرگ که پخش میشه تلویزیون، تلویزیون شهرستان ها، استان ها، اگر هر خطبه ای طرف با ذکر یک مسئله، یه طلبه پیدا میکنن قبل از خطبه ها از ستاد جایی تو برو مسئله بگو، مثل اینکه وقتی بخوام از سیاست بگیم و از فلان جا بگیم اون باید خود امام جمعه بگیم، اما مسئله رو نه، مسئله رو نمیخوام جسارت کنم اما بردش رو نگاه کنید، بردش رو نگاه چه فکریه؟ بذارید صدا برسه به اینا که حالا برسه یا نرسه، چه فکریه این؟ ما این کوتاهی رو چیون میخوام جواب بدیم؟ بعد به هر حال اونه که گوش میکنن، حالا چهار نفر که گوش میکنن اهمیت میدادن. البته من میدونم اینم خوب نیست، بعضیا نگن بهتره، اینم قبول دارم، یعنی بعضا با دعا کنیم نگن، ولی خب همینش چرا؟ باید ما یه فازی رو باز کنیم، حتی ممبر همون. بله مثلا یه دفعه یه کسی تک ممبر داره، مثلا شب احیا دعوتش کردن یه جایی، همونم مثل من گاهی وقتا یه بهانه‌ای میکنم یه مسئله میگم، مثلا تک ممبر حالا نمیخوام بگم، مثلا یا دعوتش کردم مثلا به مناسبت دهه فجر، نمیدونم تو راهپیمایی صحبت کن، حالا اونجا جمعیت هم زیاده، حال همون هم بگه چه اشکال داره؟ من یادم آقایون قدیم ها، ما آخوندا که میرفتیم پای منبرشون اصلا اول یه مسئله میگفتن، ولی هیچ چی دی آقا الان متروک شده، لذا اطلاعات هم کم شده. طلبه به همین خاطر من بگید به شاگرداتون، گفتم کنار شرح لمعه طلبه تحریر رو ببینه، منهاج رو ببینه، عروه رو ببینه، چون اینا رو نبینه نمیتونه مسائل مبتلابه یه ادبیاتی پیدا کرده. به هر صورت نمیدونم چی شد که به اینجا رسیدیم بحثمون. دونم اقتراح سومم نگاه کنید، الاقتراح سالس، این اقتراح مال خودمونه، اگه ما باشیم چی میگیم اینجا؟ میخونم براتون: اذا قلد مجتهدن فمات. دیگه هیر نمیگیم فقلد ثانیان فمات، هیچ اثری نداره. اذا قلد مجتهدن فمات فعلیه تقلیده الحی العالم. خب باید بیاد سراغ یه حی عالم، البته با سایر شرایط، من بین الاحیا ولا یجوز البقاء علی المیت مطلقا. هیچی دیگه نمیخواد. این بود که میگفتن مسئله 61 رو مبنای ما لا موضوع له. خب چی؟ یعنی تقلید شخص دیگه، ضمیر فاعلیه دیگه، ضمیر به فاعل اضافه شده، حی میشه مفعولش، فعلیه تقلیده الحیه، ضمیر فاعلیه دیگه. مصدر اضافه به فاعل میشه، مفعولش بعد میاد، گاهی هم فاعل رو حذف میکنن اضافه به مفعول میشه. خب آقایون خوب جایی تمام شدین، یه چند دقیقه وقت زیاد اومد. مسئله 62 رو بخونیم، بله، به قول خودمون بیان موضوع که زمینه بشه برای فردا، فکر فردا. من هر وقت اینجور میشه خوشحال میشم که زمینه فکر برای فردا آماده بشه. خیلی هم صحبت کردیم امروز، ولی بذارید این مسئله هم هنوز یه 4-5 دقیقه وقت داریم، همینو بخونیم کافیه دیگه. ببینید، من اینم یادم رفت تو پاورقی نوشتم، ممکنه بگید شما اقتراح ثالث رو برای چی گفتی؟ شما که قبول نداری، خب در مسئله نو هم که گفتی قبول دارم، من اصلا لازم نبود همین مقدارم بگم، منتها خواستم در مقابل واکنش به فرمایش سید بگم، وگرنه ما هیچی هم نگیم، حرفمونو در مسئله نو زدیم، حرفمونو در مسئله نو زدیم، دیگه نیاز به مسئله 61 نیست. حالا و اما مسئله 62 رو نگاه کنید، آرام میخونم چون میخوایم فکر کنیم روش برای فردا. یکفی فی تحقق تقلید، اگر خوش حافظه های درس نمیدونم هستن یا نه، بگن اینو داریم برای بار دوم میخونیم، قبلا هم خوندیم، ولی حالا یکفی فی تحقق تقلید، نه خودش یه مسئله داره، یکفی، البته اونم غلط نیست، اونم درسته، در تحقق تقلید اگه دقت کنید یه کسی میتونه به سید بگه، بگه سید، جناب سید، این مسئله جاش تو مسئله 62 هست، این باید همون اوائل تقلید رو معنا کنید، یا هویتشو بگید، چون اینم نمیگه معنا، میگه تحقق، یعنی ارکان، ارکان تقلید. کفایت میکنه در تحقق تقلید صرف معناشناسی نیست، بیان شرایط و ارکان. اخذ الرساله والالتزام بالعمل بما فیها و ان لم یعلم ما فیها ولم یعمل. تا اینجا یه نفس بخونید، مطلب اول اینجا تمام میشه. در تحقق تقلید کافیه رساله آقا رو بگیره و ملتزم بشه به عمل، نه این که داره کتابا رو جمع میکنه رساله این آقا رو هم بخره. بعضا دیدید کتاب جمع کنن، نه، بخره برای اینکه عمل کنه، ولو ندونه چی توشه، یعنی نظرات آقا رو ندونه، بالاخره میدونه تو رساله مسئله است ولی ندونه نظر آقا چیه و عمل هم نکنه. همین مردم گاهی سوال میکنه آقا تقلید، مثلا میپرسی که از حالا آقا مرده، میگه بله رسالش گرفتم قرار بودم تقلید کنم، میگیم عملم کردی؟ میگه نه. این سید داره جواب این آدم ها رو میده. فلو، حالا با همین معنا، فلو مات مجتهدو، این دیگه میشه مجتهد این آدم دیگه، فلو ببینید به ضمیرم اضافه میکنه، میگه این آقا دیگه میشه مجتهد این آقا، اگر این مجتهد مرد دیگه یجوز البقا، یجوز له البقا، میخواد بگه این دیگه تقلید ابتدایی نیست، اگرچه اهوت مع عدم العلم بل مع عدم العمل، ولو کان بعد العلم عدم البقا والعدول الى الحی. تا اینجا یه نفس بخونید. اگر مجتهدش بمیره همینقدر که رسالش رو گرفته و ملتزم شده دیگه این شده مقلد این آقا، شده اون آقا هم شده مجتهد این آقا، این شده مقلد اونم شده مقلد. فلو ماته میتونه باقی باشه، اگرچه احوت اونجایی که هنوز خبر نداره، یعنی نظرات آقا رو نرفته هنوز به دسته، فقط رساله رو خریده، بلکه بالاتر با عدم عمل ولو یاد گرفته ولی عمل نکرده باقی نماند. میدونید سیدا اون ته دلش یه شبهه‌ای هست که نکنه اینی که من گفتم تحقق تقلید به اینا هست نکنه نباشه، با اینکه ناقلا شکشو نشون نمیده ها، میگه یکفی نظر میده، ولی ته دلش این بوده که صرف رساله گرفتن و ملتزم شدن کافی نیست. رضا میگه اگرچه من صاحب عروه میگم با عدم علم بلکه با عدم عمل که فرض ما اینه ولو بعد علمم باشه باقی نمونه، ول کنه و عدول کند به حی. حالا اینجا دیگه فضلا سواله، اگر اون قبلی اعلمه، شما هم که میگید اعلم احتیاط واجب اینه که از اعلم تقلید کنه، چطور میگید یه جوزو؟ حالا حواشی بذارید کنار، بلل احوتو استحبابن علا وجهن عدم البقا مطلقا ولو کان بعد العلم ول عمل، بلکه احتیاط مستحب احوت استحبابن. چقدر ما اینجا حرف داریم باید بزنیم، احوت استحبابن نمیگم حتما، علاوه چن بنده خدا افتاده به شک و تردید، با اینکه خیلی قویه صاحب عروه، خیلی قویه، حالا بماند یه موقع وقت نیست دیگه، آغازیار رفت پلوش پرسید چی بحث میکنید در اصول، آغازیار گفت در اجماع، ولی برام ثابت نشده حجیت اجماع. نقل میکنن همونجا صاحب عروه 25 تا مسئله رو شمرد که تنها دلیل اجماعه، چجور ثابت نه معروفه. حال بعضی هم ممکنه افسانه بافی کرده باشن، چون بعضی خوششون میاد از کسی تعریف کنن، ولی نه صاحب عروه همینجور بوده. این آدم میگه بلل احوت، خود احوت گفتن نقطه قوت نیست میدونی، بعد هم میگه علا وجهن عدم البقا مطلقا، حتی اگر بعد از علم و عمل باشه. خیلی کار داریم آقایون برای فردا و هفته آینده، طبیعتا توضیحات مسئله اینجا باید ببینیم با گذشته هم قابل جمع قابل جمع نیست دیگه، بلدی چی کار میکنیم. الحمدلله رب العالمین.